بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الخامس أنه بعد الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرف بين المبدأ وما يجري عليه المشتق باعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نهر الحقيقة این تنبیه پنجم که دنباله همون مطلب در تنبیه رابع و حق این بود که مرحوم آخوند قدس سره الشریف تنبیه رابع و خامس رو به عنوان یک تنبیه واحد ذکر می‌فرمودند. در این تنبیه پنجم می‌فرمایند ما اثبات کردیم که در صدق یک مشتق بر یک ذات باید بین مبدأ و ذات مغایرت باشد، اما از این که این مغایرت مغایرت واقعیه باشه یا مغایرت مغایرت مفهومی. حالا بحث این است که حالایی که مغایرت بین مبدأ و ذات لازمه، آیا در صدق حقیقی مشتق بر ذات، یعنی در اینکه استعمال یک مشتق در ذات به نحو استعمال حقیقی باشه، آیا قیام مبدأ به ذات معتبر است یا خیر؟ در اینجا دو تا اختلاف وجود داره. یک اختلاف این است که آیا مبدأ باید قائم به ذات باشه که معنای قیام یعنی لا قوام للمبدأ، لا قوام لوجود المبدأ الا به وجود ذات، به برکت وجود ذات این مبدأ موجوده. و اختلاف دوم این است که بر فرضی که قیام معتبره، آیا فقط خصوص قیام حلولی معتبره یا اینکه نه قیام ولو حلولی یا صدوری یا غیر اینها؟ در اینجا با نظریه‌ای که مرحوم آخوند خودشون اظهار می‌کنند، مجموعاً در مسئله چهار نظریه وجود داره. نظریه اول رو اشاعره قائل شدن. اشاعره می‌گویند در صدق یک مشتق بر ذات اولا باید مبدأ قائم به ذات باشه و ثانیا باید قیامش هم قیام حلولی باشه، همانطوری که مرض در ذات حلول می کند، این قیام مبدأ به ذات باید یک قیام حلولی باشه. و روی همین مبنا اشاعره قائل شدن به کلام نفسی که بعداً در بحث طلب و اراده اونجا بهش اشاره می کنیم. اشاعره می گویند یکی از اوصاف و مشتقاتی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست، ما میگیم الله تبارک و تعالی متکلمون، اشاعر میگویند این کلام نمیتواند کلام لفظی باشه مثل کلام من و شما، برای اینکه کلام لفظی حادثه و حادث نمیتواند برای قدیم باشه. ذات خداوند قدیمه، کلام لفظی حادثه و حادث نمیتواند قائم به قدیم باشه. حادث نمیتواند حلول در قدیم بکنه. اشاعره در استعمال مشتق هم قیام مبدع به ذات را معتبر میدانند و هم اینکه این قیام به نحو قیام حلولی باشه. و کلام لفظی چون یک امر حادثه و نمیتواند حلول در قدیم بکنه، اومدن گفتن مراد از این که میگیم الله تبارک و تعالی متکلمان یعنی کلام غیر لفظی، که از کلام غیر لفظی تعبیر میکنن به کلام نفسی. حالا این یه بحث مفصلی داره، در اوامر در بحث طلب و اراده بهش اشاره میکنیم. این یک نظریه. نظریه دوم، گفتن در استعمال مشتق اصلا قیام مبدع به ذات معتبر نیست. این نظریه دوم ادله اقامه کردن به مرحوم آخون به یکی از اون ادله اشاره می کنن. گفتن ما بریم این امثله متعارفی که در مشتقاته ببینیم. در مشتق ما وقتی که میگیم ضارب یا وقتی که میگیم مولم، این ضارب مبدأش ضربه، ضرب قائم به شخص زننده نیست بلکه قائم به مضروبه. ضرب صادر از ضاربه اما قائم به مضروبه. پس در این مثال ما میبینیم قیامی وجود نداره. و دو دلیل دیگر هم آوردن که مرحوم آخون دیگه به اونها اشاره نمی کنن. صاحب فصول آمده یک نظریه سومی رو داده. صاحب فصول فرموده ما باید تفصیل بدیم. اونجایی که مبدا عنوان وصفی رو داره ما قیام را معتبر می‌دانیم. اونجایی که مبدا عنوان وصفی رو نداره، اسم ذات، اونجا دیگه قیام معتبر نیست. ما یکی از مشتقاتی که داریم این است که بگیم لابن یا تامر. لابن از لبن گرفته شده، مبدأش لبنه. لبن یک وصف یا یک حدث نیست، لبن اسم ذات برای یک شیء خارجیه. تامر از تمر گرفته شده، اسم ذات برای یک شیء خارجیه. صاحب فصول فرموده اگر مشتقی مانند لابن یا تامر داشته باشیم، قیام مبدع به ذات در این مشتقات اعتباری نداره. اما اگر یک مشتقی باشه که مبدع او وصف من الاوصاف باشه، قیام مبدع به ذات در اونها لازمه. این هم نظریه سوم. نظریه چهارم نظریه خود مرحوم آخونده. مرحوم آخونده فرمایند ما اون چه که بین مبدع و ذات لازم داریم اصل تلبس است. اون مقداری که ما لازم داریم این است که بین این ذات و مبدع یک علقه و یک ارتباطی در کار باشه که اسم این علقه و ارتباط را ما میگذاریم تلبس. چه زمانی ما یک مشتقی را بر یک ذاتی اطلاق میکنیم؟ زمانی که تلبس در کار باشه یا تلبس قبلا بوده. ملاک ما تلبسه و قبلا به شما گفتیم تلبس به اختلاف مواد و به اختلاف حیات مختلفه. بعضی از امور تلبسشون به فعلیت نسبت به یک ماده است، بعضی ها همون قوه و استعداده، یا به اختلاف حیات. در اسم فاعل یک جور تلبس داریم، در اسم مفعول یک جور تلبس داریم، در اسم زمان یک جور تلبس داریم. می‌فرمایند تلبس به اختلاف موارد مختلف میشه. اون وقت این مبنا رو که اختیار میکنن نتیجه میگیرن که ما مجموعاً چهار نوع تلبس داریم. می‌فرمایند گاهی یک ذاتی به مبدع متلبس است به طوری که مبدع قائم به ذات است به قیام صدوری. این یک. گاهی تلبس مبدع به ذات به این است که مبدع قائم به ذات به قیام حلولی. این دو. گاهی اوقات ذات به مبدع متلبس است به نحو این که ما فقط مبدع را از این ذات انتزاع می کنیم، مثل این که شما میگید عبوت رو از یک شخص خارجی انتزاع می کنیم. عبوت یک مشتقیه و ذات همون هیکل خارجی این پدره. اینجا خود عبوت ما به ازای خارجی نداره، فقط منشأ انتزاع داره. به منشأ انتزاعش همون هیکل خارجی و اون شخص خارجی. نوع چهارم می‌فرمایند گاهی تلبس ذات به مبدع به نحو عینیت و اتحاد، یعنی ذات متلبس به مبدع است به طوری که این ذات با مبدع متحد است و عین یکدیگر است. می‌فرمایند اوصاف کمالیه خداوند تبارک و تعالی از این نوع از تلبس ذات خداوند متلبس است به علم به طوری که این ذات و این مبدع بینشون عینیت و اتحاد وجود داره. این خلاصه نظر مرحوم آخونده. بعد می‌فرمایند از این بیان ما اشکال کلام صاحب فصول روشن میشه. دیروز خوندیم که صاحب فصول در این مشتقی که بر خداوند اطلاق میشه میگیم الله تبارک و تعالی عالمان، میفرماید یا باید قائل به نقل بشیم یا قائل به تجوز بشیم. مرحوم آخوند فرماید نه، عالمون در مورد خداوند با عالمون در مورد انسان از نظر صدق مشتق علی‌السویه است. الله تبارک و تعالی عالمون یعنی ذاتون متلبسون بالعلم، الانسان و عالمون یعنی ذاتون متلبسون بالعلم، هیچ فرقی ندارن با هم. بله در کیفیت تلبس بینشون اختلافه. ذات خدا متلبس به علم است، اما این تلبس به نحو اتحاد و عینیت خدا و علم یکیه، اما ذات انسان متلبس به علمه، اما این تلبس به نحو عینیت نیست، به نحو اتحاد نیست. به صاحب فصول مرحوم آقو میفرمان شما چی میخواهید بگید؟ شما میخواهید بگید عالمون در خدا با عالمون در انسان فرق داره. خب اگر بخواد فرق داشته باشه، یا باید بگیم خداوند مصداق یک معنای مقابل عالمون در انسانه، نعوذ بالله، یعنی مصداق جاهلون قرار بگیره. خب این که شما توهمش هم نمی کنید. یا این که باید بگید ما اصلا معنای عالمون رو نمی فهمیم یعنی چی. این مقدار می دونیم عالمون خدا با عالمون انسان فرق داره، اما نمی دونیم چیه. ایشون می فرماید اگر این حرف رو بخواید بزنیم، این لازمش این است که تمام این اسماء و اوصافی که در قرآن و روایات برای خداوند ذکر شده، تمام اینها لغلغه لسان باشه فقط، اما ما چیزی از معنای او نمی فهمیم، در حالی که این هم بالبداهه باطله. تنبیه پنجم، وقع الخلاف بعد از اجماع بر اعتبار مغایرت. کما عرفت در تنبیه رابع گفت مغایرت معتبر است بین مبدع و ما یجری علیه المشتق، که ما یجری علیه المشتق همون ذات. وقع الخلاف بی اعتبار قیام المبدع به، در این که آیا معتبر است قیام مبدع بهی، یعنی به ما یجری علیه المشتق، به ذات، آیا قیام مبدع مثل ذات به این ذات معتبر است در این که ضاربون بر او حقیقتا اطلاق بشه؟ فی اعتبار اون وقت این قیام رو برای چی میخواییم؟ فی صدقهی، یعنی در صدق این مشتق علا نحو الحقیقه، یعنی استعمال حقیقی مشتق. بگیم ضاربون وقتی استعمالش حقیقیه که ضرب قائم به ذات باشه. از کردم اشاره نمی کنن ایشون دیگه. اشاعره می گوین هم قیام معتبره و هم باید این قیام هم به نحو قیام حلولی باشه. و قد استدل من قال به عدم الاعتبار، اونایی که گفتن معتبر نیست، گفتن به صدق زارب و مولم، به صورت اسم فاعل ضارب و مولم، یعنی درد آورنده صدق می کند، در حالی که مع قیام الضرب و الالم بالمضروب و المولم. اینو باید بالفتح خوند، اون مولم اول بالکسر، این دومی بالفتحه. اینا گفتن این دوتا مشتق هستن یا نه؟ مسلم مشتقن. در عرض می شود که زارب درد قائم به مضروره. البته اینجا شما نگید که خب قائم به ضارب هم هست به نحو قیام صدوری، چون عرض کردیم اونی که محل خلافه این است که آیا قیام اون هم از نوع قیام حلولی معتبره یا نه. در مقابل اشاعره که میگن قیام حلولی معتبره، میگن خب در زاره اگر بنای حلولی هم باشه ضرب در کی حلول میکند؟ در مضروب حلول میکنه، علم در مضروب حلول پیدا میکنه. اما ضارب خود ذات شخص این چنین نیست. گفتیم در مسئله مجموعاً با قول مرحوم آخون چهار قوله. یه قولی هم عرض می شود بعضی از اصولیین بعد از مرحوم آخون اختیار کردن، مثل امام رضوان الله تعالی علیه و بعض دیگر از اصولیین به تابعه در مسئله پنج قوله که حالا اون رو هم اشاره می کنن. و تحقیق این است که لا ینبغیان یرفا و من کان من اولی الالباب، سزاوار نیست کسی که از صاحبان لب و عقل شک بکنند در چی؟ بی انه یعتبر فی صدق المشتق علی الذات و جریه علیها من التلبس بالمبدا. باید در صدق مشتق بر ذات و جر یعنی حمل مشتق بر ذات، باید ذات متلبس به مبدع باشه. مرحوم آخون می فرمان اول قیام و اینا رو بذاریم کنار، اگر یک مشتقی بخواد بر یک ذاتی صدق بکند حقیقتا، اونی که ما یقین داریم این است که باید این ذات متلبس به این مبدع شده باشه. حالا این تلبس به نحو خاص، به نحو خاص بعدا بیان میکنم توی پرانتز ال اختلاف انحاء، با اختلاف انحاء تلبس. انحاء تلبس از چی اختلافشون ناشی میشه؟ ناشأ من اختلاف المواد، یعنی تلبس به حسب مواد مختلفه. همونی که قبلا خوندیم در مقدمات بحث مشتق، بعضی از مواد جنبه فعلیت رو داره، بعضی از مواد جنبه حرفه و صنعت رو داره. طارتن به اختلاف مواد تلبس مختلفه و اختلاف الهیئات اخرى، گاهی به اختلاف هیئت. گفتیم تلبس در اسم مفعول با تلبس در اسم فاعل فرق میکنه. در اسم مفعول ما یک کسی که هزار سال پیشم کشته شده باشه بگیم مقتول، برای اینکه تلبس در اونجا فقط همین به مجرد وقوع این مبدأ در اون شی دیگه همیشه متلبس به او هست، اما در اسم فاعل اینطور نیست. این من القیام بیان برای عرض می شود اون نحو خاصه که گفتن تلبس به مبدأ به نحو خاص من القیام صدورن. قیام صدوری مثل خود زاره، زاره قائم به زیده منطاب قیام صدوری. حلولن مثل مرض، بیدیم فلانی مریضه، مرض در او قائم بر اوست و حلول در او کرده. او وقوعن علیه، این علیه او فیه فقط مربوط به وقوعنه. وقوعن علیه مثل مضروب، که در مضروب ضرب در او واقع شده. او فیه مثل اسم زمان و اسم مکان، در اسم زمان و مکان یک فعلی در اون زمان واقع شده. بله حلولا مثل مرض، به مرض در ذات حلول پیدا میکنه یا اوصاف شخص دیگر هم حلول کرده دیگه. شما مرض رو اگه سرایت بدید بله، اگر خودتون به اختیار خودتون مرض رو سرایت بدید این میشه قائم به شما به نحو قیام صدوری. ولی مرض اینطور نیست که آدم خودش به دیگری سرایت بده. چرا دیگه از این طرف، یعنی چه از این طرف؟ در یک مثال بعد از یک مثال که بینده میشه در خود ضارب همینطوره دیگه. در ضارب ضرب عرض میشود قیامش به انسان و به زننده صدوریه نسبت به مضروب. بعضی ها میگن تعبیر به قیام حلولی میکنن، بعضی ها تعبیر به قیام وقوعی میکنن به جای حلولی. روشن مطلب یا اینطور تلقص این چنینی یا انتزاع هو انه، یعنی انتزاع المبدا عن الذات مفهوما، یعنی ما یه مفهوم مبدا را از این ذات انتزاع کنیم مع اتحادهی معه خارجن، در صورتی که این مبدا با این ذات خارجن اتحاد داره. کما فی صفاته تعالی علی ما اشرنا الیه آنفا، بنابر اون چه که ما به او همین تازگی اشاره کردیم. مرحوم آخون میخوان بفرمان ما مفهوم علم رو از ذات خداوند تبارک و تعالی انتزاع میکنیم، اما علم و ذات خداوند بینشون اتحاد واقعی وجود داره. البته اون طوری که من در ذهنم هست در همین حکمت متعالیه میگن این طوری هم نیست که ما علم را از ذات خدا انتزاع بکنیم، بلکه ذات خدا عین حقیقت علمه. نه اینکه علم یک عنوانی باشه از ذات خدا ما انتزاع بکنیم. او بود یه مفهوم انتزاعی از این هیکل خارجیه، او دیگر یه مفهوم انتزاعیه، اما این سر عین فوقیت که نیست، مصداق حقیقی فوقیت که نیست. در مورد اوصاف خداوند اونجا نکاتی رو بیان میکنن که مسئله انتزاع رو هم میگن درست نیست. خداوند یه حقیقتی هست که ذاتش به جمیع ذات مصداق برای علمه، به جمیع ذات مصداق برای قدرته. فکر میکنم این مطلب در بعضی از کلمات امام رضوان الله تعالی علیه هم اشاره شده. من عرض نکردم صفات بالبداه قابل شناخته، نه، میگیم وقتی که ما میگیم علم رو برای خداوند بیان میکنیم این دو جور میشه بیان کرد. یه جور این است که بگیم آقا خداوند یه ذاتی داره، ما میگیم از این ذات یه مفهومی رو انتزاع میکنیم به نام علم. آقا هر کمان که مرحوم آخون دارم بیان میکنن الان در این حدی که خوندیم، میخوام عرض بکنم که اینطور نیست. در حکمت متعالیه من دیدم این رو در کلمات امام هم این مسئله وجود داره، شاید در اصولشون اصلا هست و من از اونجا در ذهنم مونده. میفرماین که نه، اصلا خداوند یه حقیقتیه که تمام حقیقتش عین علمه، عین حقیقت علمه. نه این که بگیم یه مفهوم به نام علم از او ما انتزاع میکنیم، تمام حقیقتش عین قدرته. این که مفهومی به نام قدرت ما از او انتزاع میکنه این مقدار رو میتونیم بفهمیم، اما اینکه حقیقت خدا چیه، حتی حقیقت علم چیه، او رو نه اولیاء خدا هم نمیتونن بفهمن، انبیاء هم نمیتونن بفهمن حقیقت خدا رو. خب او او مع عدم تحقق الا للمنتظعان، یا اینکه گاهی اوقات مشتقی داریم تحققی نیست مگر برای منتظعان منشه انتظار، مثل همین فوقیت که فوقیت خودش ما به هزاء خارجی نداره اما فقط چی داره؟ منشه انتظار داره. کما فل اضافه، همین مثل اضافه فوقیت و اینها، بل اعتبارات مثل ملکیت، ملکیت خودش ما به هزاء خارجی نداره، یه امر اعتباریه اونطور منشه انتظار داره. دقت کنید در بعضی از مباحث اصول انتظار رو قسیم اعتبار قرار میدن، میگن امور یا امور حقیقیه است یا اعتباریه است یا انتظاییه، اما مرحوم آخوند در اینجا برخلاف این اصطلاح دارن عمل میکنن، انتظار را اعم از اعتبار قرار دادن. اضافات و اعتبارات جملا تحقق و لها بله بعد به اون قو انتظار و هم اعتبارات و اضافات جملا تحقق برای اینها ولا یکون و به هزا، یعنی در مقابل اینها فی الخارجه شیئون، یعنی ما به هزا نداره. شما نمیتونید بگید این فوقیته، نمیتونید بگید این ملکیته. ما به هزا یعنی اونی که قابل اشاره باشه، اینها ما به هزا نداره. و تکون و من الخارج المحمول للمحمول بالزمینه، دقت کنید بازی اشاره بکنیم در منطق و در فلسفه، اونجا میگن عناوینی که بر یک ذاتی اطلاق میشه دو نوعه، یه عنوانی داریم که بهش میگن خارج محمول، مثلا خود عنوان امکان، شما وقتی میگید الانسان ممکنون، امکان یه وصفیه برای انسان، نه جنس انسانه و نه فصل انسانه، خارج از ذات انسانه، اون تو خارج محمولش میگن، یعنی در حملش بر این انسان غیر از ذات انسان نیاز به زمینه و واسطه نداره. ما تا انسان رو تصور کنیم میتونیم امکان رو بر او چه کنیم؟ حمل بکنیم. اما در مقابل یه محمولی داریم به نام محمول یه زمینه، شما وقتی میگید الانسان و عبیت، عبیت رو اگر بخواید حمل کنید بر انسان باید یک زمینهی به این ذات شده باشه، باید به انسان چیزی به نام بیاض زمینه شده باشه، سفیدی به انسان زمینه شده باشه، شما بگید اون حل انسانو عبیزون، این اصطلاح منطقی شد. در اینجا بعضی از شاگردهای مرحوم آخوند گفتن مراد مرحوم آخوند در اینجا درست اینمون اصطلاحی که در منطق و اینها میگن نیست، مراد مرحوم آخوند از خارج محمول همان عارض اعتباریه، مثل ملکیت که از عوارض اعتباریه، و مرادش از محمول به زمینه عارض و عوارض اصیله است، که عوارض اصیله مثل همان و یاد و این هاست، یک چنین تعبیری رو دارم. و تکون من الخارج المحمول، این اوصاف، اسم تکون هم اوصافه، این اوصافی که از اضافات و اعتبارات خارج محموله، نه محمول به زمینه. گفتن شما وقتی میخواید سواد رو هم کنید بر انسان. حالا در منطق میگن شما اگر بخواید بگید الانسان و اصغر، باید اول سواد هم زمینه انسان شده باشه. بدون اینکه زمینه شده باشه که نمیتونید بگید اسودون. یا آمدن گفتن خود سواد نمیتونیم حمله بر انسان کنیم، باید یه زو در تقدیر بگیریم، بگیم زو سواده. فرق خیلی نمی کنه. و فی صفات الجاری علیه تعالی، در صفات خداوند، یکون المبدأ مغایرا له تعالی مفهوما. مبدأ مغایرت داره با ذات، اما تغایرش مفهومیه. و قائما به عینا، قائم به ذات هست عینا، لکنه به نحو من القیام، قیام علم به خدا به نحو، یعنی به نحو الاتحاد، به نحو العینیت، لا به ان یکون هناك اثنینیت. در سایر مشتقات وقتی میگیر زید زارده، بین زرد و زید اثنینیت و دوئیت. زید یه چیزه، زرد یک واقعیت دیگره. و کان ما به هزائهی، اون چه که به هزائ المبدأ، اون چه که در مقابل مبدأه، غیر از ذات، غیر از ذات، یعنی ما به هزائ ذات یه چیزیه، ما به هزائ مبدأ یه چیز دیگریه. اما در خداوند اینطور نیست. پس چیه؟ بل به نحو الاتحاد و العینیت. و کان ما به هزائهی، اون چه که در مقابل مبدأه، عین الذات. بگید خب آقا این چه حرفی شما میزنید؟ ما در باب مفاهیم باید رجوع کنیم به اون. شما آمدید برای ما تلبس رو گفتید، خب قبول داریم، اما میخواید بگید تلبس یک مصداقش به نحو عینیته. او نمیفهمه این حرفا رو، این حرفا مال عقله. و ما الان در بحث مشتق، بحثمون بحث چیه؟ لفظیه. ما میخواییم ببینیم وقتی میگیم الله تبارک و تعالی عالمان، در استعمال این لفظ در مورد خداوند چیه؟ به عرف مراجعه کنیم. عرف میگه در استعمال مشتق بر یک ذات باید بین ذات و مبدأ مغایرت باشه. عرف این رو میفهمه. شما آمدید برخلاف عرف بگید بین این مبدأ و این ذات چی وجود داره؟ اتحاد و عینیت وجود داره. اینجا مرحوم آخوند در جواب از این اشکال یه مطلبی رو فرمودن که در خیلی از جاهای اصول در این مطلب آثاری بار شده. مرحوم آخوند می فرمان خب عرف نفهمه. می فرماین درسته که در الفاظ مرجع عرفه، در اما در چی الفاظ مرجع عرفه؟ در معنا و مفهوم. اما در تطبیق، تطبیق کار عرف نیست، تطبیق کار عقله. خوبی رو دقت کنید. یه وقت به عرف میگیم که عرف شما اطاعت رو بر ما معنا کنید. اطاعت یعنی چه؟ میاد برای اطاعت یه معنایی میکنه، میگه اطاعت یعنی اتیان اون دستوری که مولا به شما داده، میشه اطاعت. اما این که آیا این نحو عملی که من انجام دادم مصداق اطاعت هست یا نه؟ اطاعت بر این عمل بالخصوص من تطبیق میکنه یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید تطبیق یه کار عرف نیست، تطبیق کار عقل. و عدم و اطلاع العرف علی مثل هذا التلبس من الامور الخفیه، یعنی که عرف در مثل این تلبس که تلبس به نحو عینیت از امور خفیه است، این ضرر نمیرساند به صدق این اوصاف بر خداوند متعال به نحو حقیقت. اذا کان لها، برای این اوصاف مفهوم صادق علیه تعالی حقیقتا، اگر یه مفهومی که صدق بکند حقیقتا بر خداوند داشته باشه اشکالی نداره، ولو به تأمل و تأمل من العقل، ولو به دقت عقلیه. بگیم خب آقا شما بحثتون بحث لفظیه در باب مشتق، در الفاظ مرجع عرفه. شما وقتی الان من دارم با شما صحبت میکنم، این الفاظی که من دارم برای شما بیان میکنم، شما رو همون ارتکازات عرفیه معانی این الفاظ رو دارید متوجه میشید. میفرماید و عرفو انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم. او مرجع در تعیین مفاهیمه. دیگه آقا معنای خون چیه؟ معنای اطاعت چیه؟ معنای عرض می شود که اسیان چیه؟ اینا رو معنا می کنه برا ما. اما اینکه آیا این مورد مصداق اطاعت هست یا مصداق اطاعت نیست، در تطبیق مفاهیم بر جزئیات می فرمان مرجع چیه؟ مرجع عقله. والعرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیق المفاهیم علی مصادیقها، نه در تطبیق مفهوم بر مصداق. تطبیق کار عقل. اون مقداری که من یادم هست بعد از مرحوم آخون تقریبا همه اصولیین این کبرا رو از مرحوم آخون پذیرفتن، اون مقداری که من دیدم الا امام رضوان الله تعالی علیه که این رو در اصولشون به شدت مورد حمله قرار میدن و میفرمان این چنین نیست. حالا دنباله مطلب فردا انشاءالله. صلی الله علیه.